بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 359 سطر سوم. و من وجه آخر لا یجوز ان یکون عاقلا لهذه المتغیرات و تغیرها من حیث هی متغیرات عقلا زمانیا مشخصا. بحث در این داشتیم که واجب تعالی عالم به همه اشیا هست، یعنی عالم به ما عدا. بیان کردیم که چون خداوند مبدا کل موجوداته و هر و به خودش عالمه، پس علم به مبدا دارد و علم به مبدا و علم به علت مستلزم علم معلوله، بنابراین او با همون علمی که به ذاتش داره علم به تمام معلولاتش داره. معلولات هم به سه قسم تقسیم میشن، یکی کلیات و یکی جزئیات مجزده و سومی جزئیات کائنه و فاسده. واجب تعالی به همه اینها عالمه. این رو توضیح داریم. الان از منوچه آخری که میخوام شروع کنیم، ایشون دو قسم از معلولات واجب تعالی رو که علم خدا علم واجب به اونها روشنه و مشکلی نداره کنار میذاره و وارد بحث در معلوم سوم میشه. یک معلوم عبارت بود از کلی، یکی عبارت بود از جزئی مجرد. علم واجب تعالی به این دوتا مشکلی نداره و لذا احتیاج به بحث هم نیست. اما علم واجب تعالی و اون معلوم سوم که عبارت از موجودات کائنه و فاسده است، این اشکال رو در بر داره که موجودات کائنه و فاسده تغییر می کنند و تغییر اونها باعث تغییر علم و در نتیجه تغییر ذات واجب تعالی می شه. نه، کلی هم کلی تری. موجودات مجرد کلی نیستن، موجودات مجرد شخصن. بله دیگه، وقتی نوعش منحصر در فرد یعنی شخص دیگه. بله. پس واجب تعالی به کلیات عالم است، به جزئیات مجرد هم عالم است. هیچ مشکلی در پی این علم نیست، لذا احتیاجی به بحثش نیست. ولی به او به موجودات کائنه و فاسده که تغییر میکنن، حادث میشن، زائل میشن، به اون هم عالمه و علم به اونها این احتمال رو به وجود میاره که شاید در علم خود تغییر اونها در علم خدا تغییر ایجاد کنه و چون علم خدا این ذاتشه در ذاتش تغییر رخ بده. اینی که بحث در جزئیات کائنه و فاسده در باب علم بحث لازم است. ایشون از اینجا وارد این بحث میشن و بیان میکنن که واجب تعالی به جزئیات کائنه و فاسده هم عالم است و هیچ تغییری در علم او و در نتیجه در ذاتش راه پیدا نمی کنه. اما باید علم او به جزئیات رو توجیه کنیم. در ابتدا بیان میکنن با دو وجه که ممکن نیست واجب تعالی به این صورت‌های متداولی که برای ما حاصل است به جزئیات عالم باشد، زیرا این صورت‌های متداول باعث تغییر علم می‌شوند و واجب تعالی از تغییر علم مسئوله. پس این طور صورت‌های متداول برای او نباید ثابت بشه. بعد راه دیگری رو مطرح میکنن، میگن که باید به این صورت واجب تعالی به جزئیات عالم باشه تا تغییری در علمش راه پیدا نکنه. ما اون دو بچه رو که مشکل رو توضیح میده و بعد راه حل رو بیان میکنیم. بله، راه حل رو که مشکل رو برطرف میکنیم بیان میکنیم. اما قبل از ورود در بیان این مطالب مقدمه رو لازم می‌بینم که باید عرض کنم که اون مقدمه مطالب رو روشن میکنه و ما بعد از شنیدن اون مقدمه بهتر میتونیم وارد مطلب بشیم. اون مقدمه اینه که مشا و همچنین بقیه حکما معتقدن که الواجب تعالی یعقل و کل شیئن و در جزئیات میگن بله یعقل و کل شیئن علی نحو کلی، در جزئیات میگن یعقل و جزئیات علی نحو کلی. الان ما به کل شیئن کار نداریم، چون عرض کردیم که دو تا از اشیا رو که انواع اند و جزئیات مجرد هستند حاجب تعالی ادراک میکنه و مشکلی پیش نمیاد، ما بحث رو در اونها اجرا نمی کنیم. پس میگیم یعقل و جزئیات علی نحو کلی، اون عبارت کلی رو اختصاص میدیم به جزئیات، نمیگیم کل یعقل و کل شیئن علی نحو کلی، با اینکه اون درسته، ولی چون مورد بحثمون یعقل و جزئیات علی نحو کلی است، ما همین قضیه دوم رو که یعقل و جزئیات علی نحو کلی است ترک میکنیم. این قضیه سه جور معنا میشه. در یک معنا علی نحو کلی قید میشه برای عقل، در دو معنا قید میشه برای جزئیات. هر سه معنا رو من عرض میکنم. یکیش احتمال بعیدیه ولی بالاخره جز محتملات هست، اونم میاریمش. دو تا دیگه احتمال بعیدی نیستند، اون دو تا رو جدا ذکر میکنیم. اما این احتمال که علی نحو کلیه مربوط باشد به جزئیات، این احتمالی که الان از میخوام بکنم احتمال بعیدیه، ولی چون مختصره و ما هم نمیخوام در موردش بحث کنیم، اول عرض میکنم کنارش میذارم بعد میره سراغ اون دو احتمال که اونا مفصلند. احتمال اینه که یعقل الجزئیات علی نحو کلی یعنی همه جزئیات رو، کلیه جزئیات رو عالم است، هر نوع جزئی باشد، جوهر باشه، عرض باشه، حتی حرکت و زمان باشه که تدریجی هست، امور شخصی باشه، هر چی باشه، همه جزئیات عالمه. علی نحو کلی یعنی همه جزئیات. یعقل الجزئیات علی نحو کلی یعنی کلیه جزئیات، یعنی اینطور نیست که استثنایی داشته باشه و یک جزئی رو ما بتونیم استثنا کنیم و بگیم خدا اینو نمیتونه، همه جزئیات رو، کلیه جزئیات رو میتونه. این معناست که البته معنی درستیه، ولی از عبارت در آوردنش یه مقدار بعیده، باطل نیست، از عبارت استفاده میشه اما یه مقدار بعیده. این معنی درستیه و ما درش بحثی نداریم، احتمالش که کنارش میذاریم تا آخر بحثم سراغش نمیریم. اما دو احتمال دیگر رو مطرح میکنیم. یکی این که علی نحو کلی قید برای جزئیات باشه ولی نه به این معنی که گفته شد، دومی که قید برای یقل باشه. اول قیدش میگیریم برای جزئیات و عبارت رو معنا میکنیم. عبارت در این صورت اینطور معنا میشه: خداوند جزئیات رو میبیند، درک میکنه، تعقل میکنه، منتها اونها رو به نحو کل، اونهایی رو کلی میکنه و بعدا ادراک میکنه، که جزئیات کلی شده ادراک میشوند. ببینید علی نحو کلی رو دارم قید جزئیات میگیرم، خدا تعقل میکنه جزئیات کلی شده رو. اون احتمال دیگر این است که خدا تعقل میکنه جزئیات رو، منتها این تعقلش علی نحو کلی است، یعنی به همون نحوی است که کلی رو تعقل میکنه، که تعقل علی نحو کلی است. این احتمال سومه که اینو میذارم بعداً بحث میکنه. الان به این احتمال دوم میخوام بپردازم که خدا تعقل میکند جزئیات کلی شده رو. معنای این حرف اینه که مثلا زید میخواد تعقل بشه، یکی از جزئیاته، این جزئی رو ما تحلیل میکنیم به جوهر ذات و عوارض. جوهر ذاتیش همون انسانیتشه، عوارضش اونایی هستن که زیدیتش رو درست کردن، مثل این که قدش فلان مقدار، رنگش کی، پسر کی، پدر کی، در کدوم زمان زندگی میکرده، در کدوم مکان زندگی میکرده، بقیه اضافات و اوضاع و عوارضی که داشته، اینا تماما کنار هم جمع شدن و این جزئی خاص رو تشکیل دادن. ما هر کدوم از این امور رو کلی میکنیم، یعنی زید رو دیگه ملاحظه نمی کنیم، انسانیتش رو که طبیعت ذاتشه ملاحظه می کنیم، باز در کمش قد مخصوص خودش رو ملاحظه نمی کنیم، 180 سانت بودنش رو ملاحظه می کنیم که یه عمر کلیه، در رنگش سفید بودن او رو ملاحظه نمی کنیم که مخصوص او باشه، خود سفید بودن پوست انسان رو ملاحظه می کنیم، پدر امر بودن، پسر بخش بودن که میتونه همه اینا کلی باشه، اینا رو ملاحظه میکنه، یه مجموعه کلیاتی درست میشه، یه مجموعه کلیاتی درست میشه یا یه مجموعه تبایعی درست میشه که بعضی ها تبایع جوهری هست، بعضی ها تبایع عرضی هست. ما زید رو که میخواییم تعقل کنیم، این مجموعه تبایع رو تعقل میکنیم، این میشه تعقل جزئی کلی شده، یا به تعبیر دیگه تعقل جزئی علا نحوین کلی، به صورتی که علا نحوین کلی غیره این جزئی باشه. بله، پدر امر بودن یا پسر بچ بودن اینم کلیه، چون این بچ رو که نمیگیم، میگیم پدر بچ، نمیگیم پدر این بچ، اگه گفتیم پدر این بچ میشه جزئی، به خود زیدم اگه اشاره کنید بگید این انسان میشه جزئی، نه اشاره نکنید، جزئیش نکنید، همینطور که عرض میکنم نگید پدر این بچ پسر اون عمر، هرچی بگید پدر بچ پسر عمر، خب میگه مطلب کلیه، پدر بچ خیلی هم میتونن باشن، بچه هم خیلی میتونن باشن، پسر امر هم خیلی میتونه باشه، خود امر هم خیلی میتونه باشه، اینا یک کلیه قابل صفت هم. اگر ما اشاره کنیم جدی میشه، من اشاره نمی کنم، نمیگم همین 180 سانت، میگم 180 سانت، خب 180 سانت یه هم کلیه، ولی همین 180 سانت که جدی، نمیگم همین سفیدی که پوست زید داره، میگم سفیدی، سفیدی پوست انسان، اینا همه کلیه، اگه اشاره بکنم میشه جزئی، اشاره نمی کنم که بشه کلی، وقتی تبایع کلیه رو توجه کردید کنار هم جمع می کنید، مجموعه این تبایع به جای زید ملاحظه میشن و تعقل میشن، این تعقل جزئی علا نحو کلی یا به تعبیر راحت تر تعقل جزئی کلی شده است. حالا الان نرحظ میکنم، خب حالا این کلیات رو به جای زید متعقل میکنیم، این در واقع تعقل زید نیست، تعقل تبایعی است که بر زید صرف میکنن، البته چون مجموعه این تبایع رو ممکنه شما فقط در یک فردی که همین زید خارجی است بیابید، میتونید این مجموعه تبایع رو حاکی از زید قرار بدید، یعنی بعضی از این کلیات رو مشترک میبینید که بین این زید و انسانهای دیگه مشترک هست، اما مجموعه این کلیات رو که ملاحظه میکنید میبینید فقط بر این زید صدق میکنید، میتونه بر این مجموعه کلیات میتونه بر کثیرین صادق باشه، ولی از بین کثیرین یک فرد آفریده شده که مصداق این مجموعه است، خب این مجموعه الان دارن اون یه فرد نشون میدن، پس ممکن است که ما مجموعه کلیات رو حاکی از شخص قرار بدیم و به توسط مجموعه کلیات اون شخص رو ادراک کنیم، ولی اون مجموعه کلیات خودش کلیه و قابل صدق و کثیرینه، ولی اتفاقا که از اون مصادیق کثیری که این مجموعه کلیات میتونن داشته باشن، خدا یه فرد رو وجود کرده و این مجموعه بر همون یه فرد درست میکنه. پس ممکن است مجموعه کلیاتی فردی رو نشون بده و اشتراک نداشته باشن، نه از باب این که قابلیت اشتراک ندارن، بلکه از باب این که مصداق دیگری ندارن. قابلیت اشتراک و کثیری رو این مجموعه داره، اما چون مصداق دیگری که بتواند همه این مجموعه رو در خودش جمع کرده باشد نداریم، این مجموعه فقط همین مصداق واحد رو نشون میده. پس توجه کردیم تا اینجا ما گفتیم میتونیم مجموعه کلیاتی رو حاکی از جزئی قرار بدیم و به توسط اون مجموعه کلیات جزئی رو ملاحظه کنیم. این راه ممکنه، اما نسبت به واجب تعالی نمیتونیم این راه حل رو ارائه بدیم که بگیم واجب تعالی مجموعه کلیات رو ادراک میکنه، بعد از طریق مجموعه کلیات به این موجود جزئی میرسه. چون فرض اینه که موجود جزئی هنوز خلق نشده. اگر خدا بخواد از طریق مجموعه کلیات به فردی که موجود است توجه کنه، این شدنیه. ولی این مال علم بعد الوجوده، علم بعد الایجاده. به درد ماها میخوره که علممون علم انفعالیه، گرفته شده از این موجود خارجیه و بعد از وجود این خارجی برای ما حاصل میشه. این جور تعقل کلی جزئی به توسط کلیات، این به درد ماها میخوره، ولی برای خدا درست نیست. مگر بگید که خدا بعد از خلق از طریق کلی این جزئیات رو جزئی رو میبینه، اما چون خدا علم قبل از خلق دارد و قبل از خلق جزئی نیست که این مجموعه کلیات بخوان این جزئی رو نشون بدن، در مورد واجب تعالی نمیتونیم این راه حل رو ارائه بدیم. زیرا که اگر بخواد مجموعه کلیات وسیله علم به جزئی بشوند، این مجموعه کلیات چون قابل صدق و کثیرینن، وسیله علم به کثیرین خواهند شد، نه وسیله علم به واحد. بله، بعد از اینکه واحدی موجود شد، این مجموعه مشیر به اون واحد خواهند بود، ولی قبل از اینکه واحدی موجود بشه این مجموعه مشیر به کثیرینن و باز جزئی فهمیده نمیشه، کثیرین فهمیده میشه، باز کلی فهمیده میشه. پس این راه حل در مورد واجب تعالی نمیتونیم ارائه بدیم. خواجه در نمط هفتم اشارات این بیان رو داره، از مجموعه کلیات استفاده میکنه، ولی اونجا توجه کنید این نوع علم رو به واجب تعالی نسبت نمیده. ایشون برای علم واجب تعالی قبل از ایجاد یه راه حل دیگری رو ذکر میکنه که واجب تعالی علم حضوری داره به عقل اول، و عقل اول دارای صور همه موجودات بعد از خودش هست و واجب تعالی وقتی عقل اول رو بالحضور ملاحظه می کند، صور موجود در او هم بالحضور ملاحظه می شود و همه اشیا پیش خدا معلوم می شود. منتها خود عقل اول به علم حضوری، صور موجود در او هم به علم حضوری، بقیه موجوداتی که بعدا می خواهیم بیان به علم حصولی اینه به توسط صورت. ایشون از این طریق علم واجب تعالی به ما آدم درست میکنه، نه از طریق مجموعه کلیات. ولی مجموعه کلیات رو بیان میکنه که میتوان از مجموعه کلیات به جزئی پی برد، اما پی بردنی از طریق علم انفعالی و علم بعد الوجود، نه علم قبل الوجود که علم خداست. البته خدا علم قبل الوجود داره، علم بعد الوجود هم داره، اما علم بعد الوجود همون علم قبل الوجوده، بدون تغییر، بدون که عوض بشه. پس ما باید علم قبل ایجاد رو برای خدا توجیه کنیم، چون علم بعد ایجاد همون علم قبل ایجاده. خب پس این راه حل درست نیست. اگر کسی بگوید برای خدا درست نیست، اگر کسی بگوید خدا عالم است به جزئیات الان نحوه کلی، یعنی الان نحوه کلی رو قید جزئیات بگیره، و یا به تعبیر دیگه بگه واجب تعالی عالم است به جزئیات کلی شده، این درست نیست. چون لازم میاد که خداوند به کلی ها عالم باشه، به تبایع جزئیات عالم باشه، به کلی هایی که این جزئیات مصادیق اون کلیان عالم باشه، به خود جزئیات، به ذات جزئیات عالم نباشه. باز از معلومات خدا بعضی رو بیرون کردیم، در حالی که همون جزئی دما و جزئیون متغیر مخلوق خداست و خدا قبل از این که او رو خلق کنه به او علم داشته که او رو آفریده. پس نمیشه اینو گفتش این جزئی دما و جزئی معلوم خدا نیست، کلیات معلوم خداست. این راه حل درست نیست. غزالی از عبارت ابن سینا همینو فهمیده، یعنی فکر کرده که ابن سینا میگه یه عقل الجزئیات علی نحو کلی، علی نحو کلی رو قید جزئیات قرار میده و منظورش از این عبارت اینه که خداوند کلیات یک جزئی رو میفهمه. بعد پرسیده خود جزئی چی؟ پس بنابراین نتیجه گرفته که ابن سینا علم واجب تعالی به خود جزئی رو قبول نداره، بلکه اشکال کرده که تو منکر علم خدا به جزئیات هستی و مدعی علم خدا به کلیاتی و انکار علم خدا به جزئیات کفره. در تحافظ الفلاسفه موارد زیادی رو بر ابن سینا اشکال گرفته. دو مورد رو گفته باعث کفر ابن سینا است، یکی همین مورد علم، یکی هم بحث در حدوث عالم. در علم گفته که ابن سینا قائل است به این که واجب تعالی به جزئیات متغیر عالم نیست، فقط به کلیات عالمه. این از کجا استفاده کرده؟ از همینجا که علا نحوین کلی رو که در عبارت ابن سینا آمده قید جزئیات گرفته. یعنی این احتمال دومی که الان دارم عرض میکنم ایشون به ذهنش خطور کرده که احتمال باطلی است. خب احتمال دوم توضیح داده شد، معلوم شد که باطله. حالا احتمال اول عرض میکنیم، بعدا یه مطلب دیگه ای لازم داریم و اونی که ابن سینا احتمال اول گفته نه دومو. فعلا داریم احتمالات رو میگیم. احتمال دوم باطل شد. غزالی هم فکر کرده که ابن سینا احتمال دوم رو گفته، لذا برش اشکال کرده. ما حالا احتمال اول رو میگیم و ثابت میکنیم که ابن سینا احتمال اول رو گفته، احتمال دوم رو نگفته، لذا اشکال غزالی وارد نیست. و احتمال اول احتمال درستیه. احتمال سوم رو عرض میکنیم که احتمال درستیه. احتمال اول هم گفتیم درسته، منتها بعید بود کنارش گذاشتیم. احتمال دوم فقط غلطه. شما سعی میکنید گرفتار احتمال دوم نشید. احتمال سوم اینه که الان نحوین کلی قیده یعقلو باشد، واجب تعالی یعقلو جزئیات رو و این تعقل الان نحوین کلیه، نه جزئیات کلی هست. جزئیات همونطور که جزئی هستن جزئی هست، تعقلی که خدا نسبت به جزئیات دارد الان نحوین کلیه. در توضیح این احتمال ابتدا لازمه که من کلمه تعقل رو با ادراک عوض کنم، بگم ادراک جزئیات، ادراک جزئیات، نگم تعقل جزئیات. ببینیم این معنیش چی میشه. ادراک جزئیات به دو جور میتونه تحقق پیدا کنه، یکی ادراک حسی و یکی ادراک عقلی. در ادراک حسی ما جزئی رو میبینیم، در ادراک عقلی تعقل میکنیم. در ادراک تخیلی هم جزئی رو تخیل میکنیم. همه اینها احساسه. بله، دیدن و تخیل کردن احساسه، اما دیدن رو دقت کنید که دیدن ما وقتی نسبت به یک بله وقتی که باصره در مقابل جزئی در مقابل باصره ما واقع میشه ما اونو میبینیم. اگر از مقابل باصره ما کنار رفت دیگه نمیبینیم. اگر چشممون رو بستیم بازم نمیبینیم. احساس ما تا وقتی است که اون مقابل چشم ماست و تمام شرایط دیدن برای چشم ما حاصله. به محضی که اون از جلو چشم ما بره دیدن قطع میشه. پس این چنین علم احساسی علم موقت، علم دائمی نیست. علمی که سابقه عدم داره و لاحقه عدم داره، فقط در یه مقطعی از زمان کوتاه این موجود میشه. این علم احساسی ابصاری که احساس ظاهری است. احساس تخیلی سابقه عدم داره و وقتی که شی جلوی قوه خیال ما میاد، جلوی قوه خیال میاد یعنی در اختیار قوه خیال قرار میگیره. البته مثل باصره، قوه خیال مثل باصره نیست که باید مقابلش رو ببینه. جلوی قوه میاد یعنی در اختیار قوه خیال قرار میگیره. وقتی شی در اختیار قوه خیال قرار میگیره تازه علم خیالی شروع میشه. بعد از اینکه شی کنار رفت یا ما چشمون رو بستیم که دیگه صورت حسی وارد نشد در خیال، از باصره ما وارد خیال نشد، صورت خیالی تعطیل نمیشه. فرقش با افسار اینه، افسار سابقه عدم داشت و لاحقه عدم، خیال سابقه عدم داره ولی لاحقه عدم نداره. بعد از اینکه ما چشمون رو بستیم صورت خیالی هنوز محفوظه. تا وقتی نسیان عارض نشده صورت خیالی رو داره. بعد از اینکه نسیان عارض شد صورت خیالی هم میره. خب این دو تا رو توجه کردید، هر دو سابقه عدم دارن، یکی علاوه بر سابقه عدم لاحقه عدم داره، دیگری لاحقه عدم رو نداره. البته لازم نیست داشته باشه، گاهی ممکنه پیدا کنه. این دو تا دو نوع ادراک به خاطر سابقه عدم داشتن، یا اضافه کنید و لاحقه عدم داشتن یا لاحقه عدم رو قبول کردن، این دو نوع ادراک از خدا منتفی هست. خدا این دو نوع ادراک رو نداره، نه احساس ظاهری رو که ابصار باشد، نه احساس باطنی رو که تخیل باشد. و فکر نکنید نداشتن اینجور ادراک ها نقصیست برای خداوند. هر ادراکی که برای خدا کمال نیست که نداشتنش نقص باشه. این نوع ادراکات برای ما کماله، برای خدا نقصه. بنابراین اگر بگیم خدا این نوع کمالات، این نوع ادراکات رو نداره، نقصی رو از او سلب کردیم که اشکال نداره، نه کمالی رو سلب کرده باشیم که اشکال داشته باشه. اما هر دوی این ادراک ها چه ابصار چه تخیل، یه مشکل دیگری هم دارن غیر از مسئول بودنشون به عدم. یه اشکال دیگه هم دارن و اون اشکال اینه که به وسیله ابزاری که مرکبند انجام می شوند. یعنی هم باصره ابزار می شود، هم متخیل ابزار می شود، تمام قوای احساسی ابزار می خواد و خدا ابزار ادراکی نداره. از این جهت هم این نوع ادراک رو نداره. پس از دو جهت ادراک احساسی در خدا منتفی است، یکی از جهت سابقه و لاحقه داشتن عدم، یکی از جهت این که این احساس ها احتیاج به ابزار مرکب دارن، اصلا احتیاج به ابزار دارن و واجب تعالی ابصارش و ادراکش به توسط ابزار نیست. پس ما اینجور ادراک ها رو از خدا نفی میکنیم و عرض کردیم نفی اینطور ادراک ها نفی نقصه، نه نفی کمال، لذا اشکالی نداره. بنابراین در مورد خدا نمیگیم یدرک کل شیء، یدرک کل جزئیات الان نحن کلی، یدرک کل جزئیات نمیگیم در مورد خدا. در مورد خدا یعقل رو میگیم که ادراکش فقط به نحو تعقله. این تیکه تا اینجا روشنه. این یه مطلبی است که البته ابن سینا نگفته، یعقل رو گفته، ولی حالا خواستم توضیح بیشتر بدم روشن بشه که یعقل درسته، یدرکو درست نیست. اگه کسی بگه واجب تعالی ادراک میکند و مرادش از ادراک هم احساس باشد، چه احساس ظاهری چه احساس باطنی، غلط گفته. اما اگه مرادش تعقل باشد، بگه یدرکو و مرادش تعقل باشه، یا از اول مثل ابن سینا بگه یعقلو، این چطور؟ میفرمان تعقل هم دو قسم میشود، یکی تعقل زمانی، یکی هم تعقل مبرای از زمان و منسلخ از زمان. تعقل زمانی باز برای خدا ممنوعه، تعقل زمانی ممنوعه. تعقل زمانی یعنی تعقلی که مربوط به زمان باشه و در زمان انجام بگیره. خب چنین تعقلی با سابقه عدم داره، احتمال داره لاحقه عدم هم داشته باشه. ما مثلا وقتی تعقل میکنیم، تعقل ما چون ما موجود زمانی هستیم، تعقل زمانی میتونیم داشته باشیم. البته لازم نیست همه تعقلاتمون زمانی باشه، ولی تعقل زمانی میتونیم داشته باشیم. یعنی تعقلی که الان شروع میشه و در فلان زمانم تمام میشه. البته اثر تعقل در ما باقی میمونه، یعنی اون معقول تو شما حاضره ولی تعقلمون دیگه تموم شد. یعنی یه لحظه تعقل میکنیم بعد مشغول کار دیگه میکنیم میشیم تعقلمون تعطیل میشه. پس این چنین تعقلی در با زمانی شروع شد در زمانی هم ختم شد، این میشه تعقل زمانی که زمانی هست زمانی نیست. اینم سابقه عدم داره، لاحقه عدم داره، اگرچه معقولش باقی میموند ولی خودش باقی نمیماند، اینم میشه تعقل زمانی. این خدا از این مبرراست. پس یه عقل رو اینطوری نمیتونیم معنا کنیم. باقی میمونه فقط یک فرض و اون که خدا تعقل کند، تعقلش هم زمانی نباشد. هر چیزی شما همیشه که مشغول تعقل نیستید که البته علم به ذات داریم، علم به ذات همیشه کیه، ولی خب از وقتی ذات من شروع شده علم به ذات شروع شده، قبلش خود نبوده. بعدم که من رفتم علم به ذاتم، علم به ذاتی که در این زمان داشتن تمام میشه. علاوه حال علم به ذاتم ولو دوام داره ولی دوامش ازلی و ابدی نیست، شاید ابدی باشه لااقل ازلی نیست. اینجور تعقلهای زمانی رو ما بر خدا اثبات نمی کنی. خدا دائم و تعقله، دائم و تعقل یعنی من الازل الی الابد. اینطور نیست که یه لحظه از یه چیزی غافل بشه، نه غافل شده نه غافل میشه. پس تعقل زمانی نمیشه بهش اثبات شد. تعقل باید حتما تعقل غیر زمانی باشه، منسلخ از زمان باشه. تعقل زمانی رو طور دیگه میشه بیان کرد که البته با این طوری که الان عرض کردم تفاوت چندانی نداره، ولی خب بازم یه بیان دیگری ارزش داره گفته بشه. فرض کن کاروانی رو که در بیابانی داره میره و من توی اتاقی هستم که پنجره به سمت این بیابان داره، من از این پنجره این کاروان رو میخوام ببینم. فرض کنید با تعقلم میبینم، میخوام اینو تعقل کنم، حالا البته به ظاهر دیده میشه ولی حالا فرض کنید تعقل میکنم. این موجودی رو که مقابل عاقله من قرار میگیره از اون از بین اون کاروان تعقل میکنه، وقتی رفت دیگه رفت، دیگه تعقل من نسبت اون تموم میشه، موجود بعدی رو تعقل میکنم، از روزنه دارم میبینم. حالا به دیدن مثال بزنیم، شما تعقل رو قیاس کنید. من از این روزنه این فرد کاروان رو میبینم، وقتی که این رد شد دیگه او رو نمیبینم، قبل از اینم که بیاد نمیبینمش. و کاروان دیگری که فرد دیگری از این کاروان که دوباره جلو پنجره قرار میگیره اونو باز میبینم، در حالی که قبلا نمیدیدم، یه خورده بعدم که بگذره باز اونو نمیبینم. این هر کدوم از این تعقل ها میبینید که سابق و لاحقه عدم ده. معقولات هم همچنین هم. یعنی این افراد کاروان هم که معقول من هم، اون هم همینطور گاهی معقول هستن گاهی هم رد میشن میرن. اما اگر من رفتم روی ساختمان ایستادم و کاروان رو همه رو با هم دیدم، اون تدرجی که توی کاروان داره تحقق پیدا میکنه در علم من تدریج ایجاد نمیکنه، بلکه خود همون تدرج هم معلوم من میشه. یعنی من کاروان رو به تمامه در آن واحد دارم میبینم، تدرج و حرکت اونها رو هم دارم میبینم که از این زمان از این مکان به اون مکان دارن منتقل میشن. هر چی داره اتفاق میفته همه رو دارم میبینم، اون تا فقط علم من انفعالیه، علم من انفعالیه و الا تغییری توی علم من نیست، چون هر چی الان حاصل میشه همه چی حاصله. این تعقلی که زمان رو مشاهده می کند ولی خودش گرفتار تدریج زمان نمی شود، این تعقل تعقل غیر زمانی است. اما تعقلی که خودش گرفتار زمان میشه و تدریج زمان در او تأثیر می گذارد میشه تعقل زمانی. خدا از تعقل زمانی همونطور که عرض کردم مبرراست. اما تعقل غیر زمانی رو برای خدا ما اثبات میکنیم. تعقل غیر زمانی همون تعقلی است که به کلی هم تعلق میگیرد، یعنی تعقلی است علی نحو کلی. همونطور که خداوند کلی ها رو تعقل میکند، همونطور جزئیات رو تعقل میکنه. اینجا رسیدیم به نتیجه آخر، که آخرین مطلبی که میخوام در اینجا نتیجه بگیریم همینه که واجب تعالی کلیات رو تعقل میکند، نحوه تعقلش هم تعقل زمانی نیست، تعقل علی نحو کلی یعنی علی نحو ثابته. جزئیات متغیره رو با تمام تغییرشون تعقل میکند نه احساس، بلکه تعقل میکند بازم نه تعقل زمانی بلکه علی نحو کلی یعنی علی نحو ثابت. پس علی نحو کلی قید تعقله و نشون میده که نحوه تعقل واجب تعالی نسبت به جزئیات چگونه است. بنابراین یک مثلی وقتی میگه خدا تعقل میکند جزئیات رو و تعقل علی نحو کلیه، هیچ جزئی رو از معقول بودن خارج نمیکنه چقدر ولی اشکال کنه. ابن سینا میگه واجب تعالی همه جزئیات متغیره و با تمام تغییرشون تعقل میکنه، منتها تعقل تعقلی است که تغییر پذیر نیست، تعقل زمانی نیست، تعقلی است که تدریج درش واقع نمیشه و زمان درش ورود پیدا نمیکنه. بنابراین نحوه تعقل همون نحوه است که در تعقل کلیات داریم، همون تعقلی که در تعقل کلیات داریم نظیرش در تعقل جزئیات برای خدا ثابته. پس خدا همه را تعقل میکنه، منتها تعقلش علی نحو کلیه. بنابراین توجه کردید که اگر جمله یعقل الجزئیات علی نحو کلی رو به این صورت بیان کردیم که علی نحو کلی قید تعقل شد و تعقل زمانی رو خارج کرد، اولا تعقل احساس رو خارج میکنه، ثانیاً علی نحو کلی تعقل زمانی رو خارج میکنه، وقت تعقل جزئیاتی که از واجب تعالی حاصل است اختصاص پیدا میکنه به همین تعقل کلی که از یادین، تعقلی که مسئول از تغییر، مسئول از زوال، مسئول از حدوثه و چنین تعقلی برای واجب تعالی ثابت هست و ابن سینا همینو معتقده. پس ابن سینا معتقد است که واجب تعالی همه اشیا رو ادراک میکند که اینو در جلسه قبل گفتیم و متغیرات را هم ادراک میکند، منتها توجه داشته باشید که ادراک متغیرات اولا علی سبیل الاحساس نیست، ثانیاً علی سبیل تعقل زمانی نیست، بلکه تعقلش نظیر تعقل کلیات. همونطور که در تعقل کلیات تدریج نیست بلکه ثبوته، در تعقل جزئیات هم تدریج نیست بلکه ثبوته. این تمام مقدمه است که می‌خواستم عرض کنم. در این مقدمه خلاصه‌اش عرض کنه، در این مقدمه ما سه تا احتمال برای جمله یعقل الجزئیات علی نحو کلی آوردیم. احتمال اول این بود که همه جزئیات، کلیه جزئیات رو تعقل میکنند. این احتمال رو گفتیم که به ظاهر بعیده ولی احتمال درستیه و این تقریبا با احتمال سوم هم یکی میشه، همه جزئیات رو تعقل میکنه. در احتمال سوم میگیم نحوه تعقل سوم است، ولی در احتمال اول میگیم همه جزئیات رو تعقل میکنه، در احتمال سوم میگیم نحوه تعقلش اینطوره. پس میشه گفت نحوه سوم تکمیل نحوه اول، ولی ها میشه نحوه اول همچه که کنار روشنی کنارش بذاریم. اما نحوه دوم، معنای دوم و احتمال دوم، احتمال دومی بود که خدا همه جزئیات کلی شده رو تعقل کنه. گفتیم غلطه، چون لازمش اینه که خدا توایع رو تعقل کنه، خود جزئی رو ماهو جزئی رو تعقل نکنه. احتمال سوم این بود که خدا تعقل کند همه جزئیات رو با تمام تغییراتشون، با تمام تدریجاتشون، با حدوث و زوالشون، با هر چی دارن، با همه شخصیاتشون و کلیات و طبیعتشون همه رو تعقل کنه، منتها نحوه تعقل تعقل اولا تعقل باشد، ادراک احساس نباشد، ثانیا تعقل زمانی نباشد، بلکه تعقل علی نحو تعقل کلی باشد. این سه تا احتمال. غزالی فکر کرده که ابن سینا احتمال دومو گفته، ولی زبرش اشکال کرده. ما عبارت ابن سینا رو بیان میکنیم و میخونیم و دقت میکنید که در تمام عبارات نه تنها اشاره بلکه تصریح به احتمال سومه. و ابن سینا همون احتمال سوم نداره اشاره میکنه بلکه داره تصریح میکنه. بنابراین اصلا جا برای تصور اون چه که غزالی تصور کرده باقی نمیمونه. اینا رو حالا از رو که خوندن هی اشاره میکنن که اینجا حرف غزالی باطل میشه، اینجا حرف ابن سینا، نظر به احتمال سوم داره و اصلا تصریح. این مطالبی که الان عرض کردم تقریبا مقدمه بود، مطالب خارجی بود، ولی خیلی از عبارات ابن سینا با همین مطالبی که عرض کردم حل شد. بنابراین من خیلی در توضیح متن شاید معطل نشم. بله، این که خداوند همه جزئیات رو به نحوه تعقل کلی تعقل می کنند، این رو همه قبول دارند، چه اون توجیه رو که خواجه گفته بگویند چه توجیه دیگر رو بگن. بله توجیه خواجه با این جمع میشه، اصلا جگه جمع نشه باطله. اگر کسی بخواد علم واجب تعالی به جزئیات رو درست کنه و از این طریقی که ابن سینا گفته پیش نره باطله، منتها بیانش فرق میکنه. ولی همه معتقدن که خداوند ادراکی یعنی احساس جزئیات نداره، همه معتقدن که خدا تعقل زمانی نسبت به جزئیات نداره، همه معتقدن که تعقل غیر زمانی داره، تعقل داره اونم غیر زمانی. اما حالا چجوری این تعقل غیر زمانی توجیه میشه؟ در توجیهش اختلافه. اونی که عرض کردم توجیه خواجه بود، باز صدره یکی دیگه توجیه میکنه، خود ابن سینا یه دیگه توجیه میکنه، ولی همشون این تیکه رو قبول دارن که باید خدا جزئیات رو تعقل کنه نه احساس، بعدم که تعقل چه تعقل و تعقل زمانی نباشه. خب حالا دیگه شروع میکنیم عبارات ابن سینا رو توضیح دادن، بعدم تصریح کردن. تا اینجا اصلا مقدمه بود ولی خروج از بحث نداشتیم، تقریبا لازم هم بود این مقدمه ساش بشه. ابن سینا در ابتدای این کلامش میگه که واجب تعالی عاقل متغیرات هست، با تغییرش این متغیرات دارند، با حیث تغییرشون، نه اینکه تغییر از اینها بگیرید و اون کلی ثابتشون رو معلوم خدا قرار بدید، بلکه خود همین جزئی با تمام تغییراتش معلوم خداست. همین اول دقت کنید، تصریح در همین حرف داره که خود جزئیات خدا تعقل میکنه، منتها میگه عقلش عقل زمانی مشخص نیست. این تعقل خدا تعقل زمانی نیست، بلکه به نحوه دیگریست که بعدا خواهیم گفت. این نحوه دیگر رو من عرض نشدم در مقدمه، چون توی بحث ابن سینا میاد دیگه لازم نبود عرض کنم. نحوه دیگر فقط اشاره میکنم چون توضیحش در عبارات ابن سینا هست. از طریق اسباب خدا عالم است به این جزئیات، اسبابی که منتهی به این جزئیات میشن خدا اون اسباب رو میدونه، و چون اون اسباب و حیثیاتی که اون اسباب رو عامل صدور این مسببات قرار میده خدا میدونه، مسببات هم پیشش معلومه، چون هم اسباب رو میدونه هم عاملی که این اسباب رو اسباب اون مسببات قرار میده، چون سنخیت هم بین علت و معلول هست، همه چی پیش خدا روشن میشه. یعنی وقتی خدا به خودش که سبب الکل عالمه، به اسباب بعد از خودش، اسباب بعد از اون اسباب، اسباب بعد از اون اسباب، تا آخر خلقت همه عالمه و یک جا عالمه. این انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. این روشیست که مصنف میگه من بعدا بهش میپردازم و ثابت میکنم که واجب تعالی این گونه به جزئیات عالم است. و علمی که هیچ تغییر هم نمی کنه، چون از طریق سبب آمده و ما می دونیم این سبب، این مسبب رو در پی دارد و مسبب اوضاعش چیست. از همون ازل خدا قبل از خلق همه چی همه رو می دونه. چرا؟ چون ذات خودش که سبب الکله همه اونها رو نشون میده، همه اون چرا که در خارج می خواد بردن بیاد نشون میده، و او در همون ازل به خودش عالمه. پس به تمام مسبباتی که بالاخره از این ذات صادر خواهند شد، ریز و درشتش عالمه. ابتدا عرض کردم ابن سینا اشکال رو طرح میکنه. اشکال رو به دو جور بیان میکنه. الان بیان اولش رو توضیح میدم. میگه که اگر خدا بخواهد عقل زمانی داشته باشد نسبت به جزئیات، این وضع پیش می آید که این جزئی الان موجود است، خدا به وجود او عالم می شود، عقلش هم عقل زمانی است. دو مرتبه این موجود معدوم است، معدوم می شود، خدا به معدوم شدنش هم الان عالم می شود. این دو تا علم علمی هستن زمانی، یعنی با تغییر این دو تا صورت اون علم هم تغییر میکنه و این دو تا صورت یکیشون با دیگری باقی نمیمونه. یعنی وقتی وجود زید در خارج آمد عدم دیگه نیست، وقتی عدم آمد دیگه وجود نیست. همچنین در صورتشون هم، صورت علمیشن، وقتی صورت علمیه وجود آمد صورت علمیه عدمی که قبلا بوده میره، وقتی صورت علمیه عدم آمد صورت علمیه وجودی که قبلا بوده میره. پس صورت ها هیچ کدوم با هم جمع نمیشن. همونطور که در خارج این معلوم داره تغییر میکنه، در علم هم این صورت علمیه داره تغییر میکنه. چرا؟ چون علم علم زمانی است. با توجه به اینکه علم زمانی است، همچه مشکلی برایش پیش میاد. یعنی مثل خود اون موجود زمانی، این علم هم زمانیست. همونطور که تدریج توی اون موجود خارجی داره پیش میاد، در علم به اون موجود خارجی هم تدریج داره پیش میاد. میشه عقل زمانی. وقت اگر عقل زمانی باشه، لازمش اینه که همونطور که اون خارج داره تغییر میکنه، علم خدا هم تغییر کنه. و تغییر علم خدا یعنی تغییر ذات خدا، که علم خدا این ذاتشه. حالا بگذاریم از این که این توضیحی که من دادم نشون میده که علم انفعالیه. حالا در مورد خدا بگید علم انفعالی هم نباشه. البته باید علم انفعالی باشه. اگه عقل زمانی، علم باید انفعالی باشه. حالا بفرض علم انفعالی نباشه، این مشکل رو خواهد داشت که تغییر میکنه. و تغییر علم تغییر ذات واجبه. پس این محضوریست که در علم به جزئیات ما داریم، اگر علم رو علم زمانی بگیریم، اگر تعقل زمانی بگیریم. بنابراین باید تعقل زمانی نگیریم، بلکه به بچه دیگری که بعداً بیان میکنیم بگیریم، که اون بچه من اشاره کردم انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد. حالا یه برای توجه کنید، بچه اولی رو که ایشون ذکر کرده بیان کنم، به بچه دوم بعداً میرسیم. صفحه 359 سطر اول به سطر سوم و من وجه آخر. اون یه بیان بود که در جلسه قبل گفتیم که در اون بیان واجب تعالی رو عالم به کل اشیا گرفتیم، کلی و جزئی، جزئی هم چه مجرد چه غیر مجرد. اما در این بیانی که الان میخوام بیان کنیم که واجب تعالی عالم به جزئیاته، اون جزئیات متغیر است. اون علم به کلی داشتنش و علم به جزئی مجرد داشتنش رو مفروغ هم گرفتیم، دیگه بحث نمی کنیم. چرا؟ چون اون جور علم ها در واجب تعالی مشکلی رو به ذهن ما نمیاره، به ذهن جزئی بحث نداره. اما علم به متغیرات، علم به جزئیات متغیر مشکل رو به ذهن ما اختار میکنه، لذا ما باید بحث کنیم که اون مشکل رو برطرف کنیم. و من وجه آخر لا یزید. از اینجا ایشون وارد علم واجب تعالی به جزئیات متغیره و فاسده میشه. من وجه آخر جایز نیست که خداوند عاقل این متغیرات شود، با تغییرشون به حیث این که متغیرن، جایز نیست خدا عاقل به اینها شود. دقت کنید عبارت اینجا تموم نمی کنه، نمیگه جایز نیست که خدا عالم به این متغیرات باشد با بحث تغییرشون، بلکه میگه جایز نیست که عاقل باشد عقلا زمانی مشخصا. این نوع عقل اجازه نمیده، نه اصل تعقل رو، اصل تعقل جزئیات رو نفی نمی کنه، تعقلی را که به نحو زمانی باشد نفی می کنه. این غیر از برداشت قضاییه. عقلا زمانی مشخصا، در یه نسخه داریم عقلا زمانی محضن که در پاورقی ما اشاره نشده، اونم نسخه بدی نیست. مشخصا هم خوبه، محضن هم خوبه. بل الان نحو آخر نوینه، بلکه خدا عاقل متغیرات هست. ببینید تصمیم می کنه که هست، منتها الان نحو آخر. عاقل و متغیرات هست علی نحو آخری که ما بیان میکنیم در ده خط بعد و اما کیفیت ذلک فانه اذا اغل ذاته و اغل انه مبدا کل موجود تا آخر. از اونجا ایشون شروع میکنه به بیان کردن نحوه آخر که هر چیزم علم به مسببات از طریق علم به سببه که مختصرا اشاره کردم توضیحش این شده میاد. فانه لا یجوز، این فانه لا یجوز تحلیل برای لا یجوز ان یکون عاقلا عقلا زمانی، یعنی تبیین اشکال است به بیان اولی که عرض کردم از خارج. فانه لا یجوز که ان یکون خداوند تارتن یعقل و عقلا زمانی منها انها موجودتون غیر معدومته، جایز نیست که خدا تعقل کند به نحو تعقل زمانی، منها زمیر منها برمیگرده به متغیرات و خود منها معنیش اینه یعنی علما و عقلا مأخوذا من المتغیرات که بشه علم انفعالی. جایز نیست که خدا تعقل کند عقل زمانی که عقل زمانی باشد منها باشد، یعنی مأخوذ از متغیرات باشه انفعالی باشد، که هرگاه عقل زمانیست انفعالی هم هست، که اگر عقل زمانی باشه انفعالی هم هست. تعقل کند عقلا زمانی یعنی انفعالی، تعقل کند انها یعنی این متغیرات موجودند و غیر معدوم. جایز نیست خدا اینطوری تعقل کند تارتن، بعدم تارتن یعقل و عقلا زمانی یعنی منها انها معدومتون غیر موجودتون. یک بار تعقل کند وجود اون متغیرات رو وقتی که موجودند، دو مرتبه بار دیگر تعقل کند عدم اون متغیرات رو وقتی معدوم می شوند، هر دو هم تعقل زمانی باشد و مأخوذ از اون متغیرات باشد. یک بار تعقل کند موجود بودن اونها رو، یک بار تعقل کند معدوم بودن اونها رو. این ممکن نیست. چرا؟ چون باعث تغییر در علمه. در نسخه ما همونطور که الان خوندم این طور بود عبارت، تارتن یعقل و عقلا زمانی هم منها، بعدم دوباره تارتن یعقل و عقلا زمانی هم منها. ولی در نسخه دیگری که در پاورقی اشاره نشده به جای این دوتا منها داریم محزن، تارتن یعقل و عقلا زمانی هم محزن و تارتن یعقل و عقلا زمانی هم محزن. و به نظر میرسه که محزن نسخه خوبیه. حالا منها هم بد نیست ولی محزن خوبه. اگر محزن رو خوبتر از منها ندونیم لااقل مساوی با منها میدونیم. و در پاورقی اصلا نشانه نشده. فیکونو تفریع در این تارتن و تارتنه. حالا که خدا اگر بخواد عقل زمانی داشته باشد یک بار تعقل میکند موجود بودن این جزئی را و معدوم نبودنش رو، دوباره بار دیگر تعقل میکند معدوم بودن و موجود نبودنش رو. فیکون لکل واحد من الامرین، حالا که اینطور اتفاق میفته لازمش اینه که لکل واحد من الامرین، یعنی معدوم بودن این جزئی و موجود بودن این جزئی، برای هر یک از این دوتا صورت عقلیه علاهده ای پیش خدا حاصل شود، که دوتا صورت پیش خدا بیاد اما دوتا صورتی که با آمدن یکی دیگری میرود. به این بیان که ولا واحدت من صورتین تبقا مع ثانیه، هیچ کدوم از دو صورت با صورت دوم باقی نمیمونه. اگر صورت دوم را صورت اول میره، صورت سوم را صورت دوم میره و هاکذا، صورت ها از بین میرن تغییر میکنن. اگه اینطور شد علم خدا تغییر میکنه، اگر علم تغییر کرد چون علم خدا عین ذاتشه فیکون واجب الوجود متغیر ذات، لازمه که واجب الوجود متغیر ذات باشه. پس اگر تعقل خدا نسبت به جزئیات تعقل زمانی باشد این محذور رو در پی دارد، لذا گفتیم لا یجوز فانه لا یجوز ان یکون. ولی در بالا گفتیم لا یجوز ان یکون عاقلا، در خط زیرش گفتیم لا یجوز ان یکون تارتا یعقل و کذا. علتش این بود که اگر میخواد اینطور تعقلی بکند لازمیه که ذاتش تغییر کند. این تعقل مستلزم تغییره، تغییر ذاته، و چون تغییر ذات لا یجوز پس این تعقل هم لا یجوز. این بیان اول ابن سینا است که در این بیان دقت کردید مشکلی که ما را وادار می کند که برای خدا عقل زمانی قائل نشویم همینه که اگر عقل زمانی قائل شدیم تغییر در ذات پیدا می شود. این یه بیان بود که در این بیان مشکل این قرار داده شده بود، تغییر معلوم سرایت میکند به علم و علم تغییر میکند و تغییر علم سرایت میکنه به ذات، ذات تغییر میکنه. این مشکل داشتیم. حالا در بیان بعدی مشکل دیگری رو مطرح میکنه و مشکل دیگری اینه که یا لازم میاد که واجب تعالی جزئی رو تعقل نکرده باشه، یا لازم میاد که خداوند احساس کرده باشه نه تعقل. و هیچ کدوم درست نیست. اگر بخواهد، اگر خدا اون تعقلی که ما میگوییم نداشته باشد، یا باید تعقل کند کلی را که این دیگه تعقل جزئیات نیست، یا احساس کند جزئی را. هر دو محضور داره، پس باید همون نهدی که ما گفتیم باشه. در این بیان دومی که شروع میکنه سه تا فرض رو مطرح میکنه، دو تا فرض باطل میکنه، فرض سوم حق میشه. البته فرض سوم هم که حق میشه کاملا تبیین نمیشه. بعد در اما کیفیت ذلک شروع میکنه به تبیینش، فقط اعلام میکنه که فرض سوم درسته. فرض اول اینه که خداوند این فاسدات یعنی متغیرات یعنی جزئیات کائنه و فاسده رو اینطور تعقل کنه که ماهیتشون رو تعقل کنه، طبایع عرضیه‌ای رو که دور این ماهیت احاطه کردن تعقل کنه، یعنی کلی طبیعتی که از ذات این جزئی استخراج میشه اون رو تعقل کنه، و طبایعی رو که از عوارض این جزئی گرفته میشن تعقل کنه. مثلا در مثالی که گفتم زید رو میخواد تعقل کنه، طبیعت ذاتش یعنی انسانیت رو تعقل کنه، یک طبیعت کیفیت‌هایش رو، کمیت‌هایش رو، اوضاعش رو، اضافاتش رو، طبیعت اینها رو تعقل کنه، نه اضافه خاص رو، نه کیف خاص رو، نه کم خاص رو، نه این طبیعت ذات خاص رو، بلکه کلیات و طبایعش رو تعقل کنه، یعنی جزئی کلی شده رو تعقل کنه، همونی که در احتمال دوم گفتم باطله. اینجا الان احتمال اول قرار شده. اینطوری خدا بخواد یک جزئی رو تعقل کند، میفرماید این اشکالی نداره، تعقله، ولی تعقل جزئی نیست. این تعقله، خدا میتونه اینطوری تعقل کنه، ولی این تعقل جزئی نیست. ما داریم تعقل جزئی رو توضیح میکنیم. این که توضیح تعقل جزئی نشد، این تعقل کلی شد. پس اگر شما بگویید واجب تعالی جزئیات رو تعقل می کنن و تعقلش هم تعقل زمانی نیست، اما به این نحو است که اون جزئی رو کلی می کنه و کلی هایی رو که این جزئی رو نشون میدن تعقل می کنه، اشکال ما اینه که پس خود جزئی رو تعقل نکرد، کلیات حاکی از اون جزئی رو تعقل کرد. بنابراین یک چیزی که عبارت از اون جزئی است از معقول خدا بیرون است، از معقولات خدا بیرون است، یعنی خداوند علم به اون نداره. این باطله. پس این فرض اول باطل شد که خداوند تعقل کنه نه احساس. تعقلش هم تعقل زمانی نباشه، ولی تعلق نگیرد به نفس این جزئی، بلکه تعلق بگیرد به طبایع متخذ از این جزئی. در این صورت خدا به اون طبایع علم دارد، مشکلش اینه که به اون طبایع علم دارد نه به اون جزئی. این احتمال اول بود که باطل شد. احتمال دوم اینه که نه، متغیرات رو ببینه با همون تغییرشون، ولی به نحو احساس اونا رو احساس کنه که تغییرشون هم احساس بشه، چون جزئیات رو، جزئیات فاسده و کامله رو میشه احساس کرد. خب خدا اینا رو احساس کنه. این مشکلش اینه که همونطور که گفتم لازم میاد که ادراک خدا سابقه عدم داشته باشه و لاحقه عدم اولا، و لازم میاد که خدا به وسیله ابزار متجزه و مرکب ادراک بکنه ثانیاً، و هر دو در مورد خداوند باطله. و ما این چنین ادراکی رو از خدا سلب میکنیم، ارچه این سلب نقص و سلب کمال نیست، اشکالی نداره. این فرض دوم پس باطل شد. میام سراغ فرض سوم. فرض سوم اینه که خداوند تعقل کند جزئیات رو علی نحو کلی، به طوری که الان نهرم کلی قید یعقل رو باشد که توضیح کنم، یعنی عقلش عقل زمانی نباشه، تعقل کند جزئیات رو اما نه به عقل زمانی بلکه به عقل کلی، که توضیحش رو مختصرا عرض کردم، مفصلا در اما کیفیت و زارش انشاءالله میاد. پس توجه کردیم در این عبارت ابن سینا سه تا احتمال رو طرح میکنه برای ادراک جزئیات از ناحیه واجب تعالی. در یک احتمال ادراک رو تعقلی میگیره و تعقل هم تعقل زمانی قرار نمیده، اونتا متعلق این تعقل رو کلیات قرار میده. در یک ادراک متعلق رو جزئیات قرار میده ولی ادراک رو احساسی میگیره. در نحوه سوم، در احتمال سوم، هم ادراک رو عقلی قرار میده هم مدرک رو خود جزئیات میگیره و عقل رو هم عقل زمانی قرار نمیده. میگه اولی باطل، دومی باطل، سومی درست، اما سومی توجیهش چیست بیان میکنه. ثم الفاسدات ان عقلت بالماهیت المجرده و به ما یتبعها مما لا یتشخص. این احتمال اوله. فاسدات یعنی کائنات فاسده، یعنی موجودات جزئیه‌ای که تغییر میکنن، فاسد میشون، همین موجودات مادی. اگر اینها متعقل شوند و خدا اینها رو تعقل کند به توسط ماهیت مجرده، یعنی به توسط ماهیت کلیه، یعنی ماهیت کلیه یه جزئیات رو ببینه، ماهیت کلیه مثلا زید ببینه که انسانیت، و به ماهیت بها اچه بر بالماهیته، یعنی اون جزئی رو تعقل کند به توسط یک کلی که ماهیتشه و به توسط کلیات دیگر که عوارضشه، و به ما یسبعها یعنی به آنچه که تابع ماهیتند، تعقل کند به ماهیت و تعقل کند، بله تعقل کند فاسدات رو به سبب ماهیت اون فاسدات، ماهیت مجرد یعنی ماهیت کلیه، و به سبب آنچه که تابع این ماهیتند یعنی عوارض، اما عوارضی که لا یتشخص، عوارضی که بهش اشاره نکنه، نگه این قد، این رنگ، این پسر، بلکه بگه قد 180 سانت، رنگ سفید، پدر امر بودن، نه پدر این امر بودن، خلاصه توابعی رو که مشخص نشدن اونا رو بیاره که توابع هم کلی باشن، ماهیت هم کلی باشه، وقت فاسدات رو تعقل کند به سبب اون کلی که اشاره به ذات دارد و به سبب این کلیاتی که اشاره به توابع ذات یعنی عوارض دارند. اگر این چنین تعقل کند لم توقل، این اقلت فاسدات به چنین تعقلی لم توقل، اون فاسدات به ماهیه فاسدتون یعنی جزئیتون، ما اون فاسدات رو به ما این که جزئیان تعقل نشدیم، اونها رو به ما این که کلیان تعقل کردیم، پس این جزئی متعلق تعلق ما قرار نگیره. اگر خدا بخواهد این چنین تعقل کند، محضورش اینه که لازم میاد که جزئی رو تعقل نکند، کلیاتی رو که از اون جزئی مأخوذ میشن تعقل کنه، و این تعقل جزئی نیست، پس اشکال داره، پس این فرض باطله. علت بطلانش هم این شد که لازم میاد خدا جزئی و ماهو جزئی رو تعقل نکند، بلکه جزئی که کلی شده تعقل کند. و این ادرکت به ماهیه مقارنتون لمادتین و عوارض مادتین و وقتین و تشخصین، این ادرکت یعنی این ادرکتون فاسدات، فاسدات ادراک شدن نه به توسط اون کلیاتشون، بلکه به ماهیه مقارنتون لمادتین، یعنی با این صورت که مقارن ماده خاص، عوارض مادی خاص، وقت خاص، تشخص خاص، که تمام جزئی به همون جزئیاتش باقی میمونه، کلی ازش نگیریم، جزئی رو با تمام عوارض شخصیه ملاحظه کنیم و همش هم اشاره کنیم، مقارن با این بدن، با این عوارض، با این وقت، با این تشخص، که اصلا کاملا بشه جزئی، هیچ کلی ازش نگیریم. اگر اینطور بخواد ادراک بشه که لم تکن معقولتن، این دیگه معقول نیست، جزئی به این صورت شما بخواد ادراکش کنید، این جزئی دیگه معقول نیست، این محسوس به حس ظاهر یا متخیل، یعنی محسوس به حس باطن. مواجب تعالی همونطور که بعدا میگیم نه حس ظاهر در این حس باطن، نمیشود که ادراک حسی ظاهری به اون نسبت داد، نمیشود ادراک حسی باطنی به اون نسبت داد. عبارت توجه کنید، در اون احتمال اول تعبیر کرد به این اغلت، در احتمال دوم تعبیر کرد به این ادرکت. چون در احتمال اول تعقل رو میخواست مطرح کنه اغلت گفت، در احتمال دوم میخواست احساس رو مطرح کنه، لذا نمیتونست اغلت بگه، باید کلمه اینو میآورد که شامل احساس هم میشد، لذا ادرکت گفت. چون در احتمال دوم نحوه ادراک، ادراک احساسیه، نمیتونست اغلت بگه، اما در احتمال اول نحوه ادراک، ادراک تعقلی، لذا اغلت گفت. این اختلاف تعبیر به این جهته. اولی هم میتونست ادرکت بگه، اولی میتونست ادرکت بگه ولی عمدن اغلت گفت، چون اگر ادرکت میگفت ذهن ما پراکنده میشد و ما فکر میکردیم که دو تا محدود تو احتمال اول هست، یکی محدود این که کلی درک شده جزئی درک نشده، یکی محدود احساس. لفظ ادرکت رو نگفت تا ذهن ما به احساس نره، فکر کنیم تعقل شده، وقت تازه کلیات رو نمیشد احساس کرد، کلیات رو نمیشد احساس کرد. ایشون میخواد بگه کلیات رو ما ادراک کنیم، لذا ادرکت اگر میگفت در احتمال اول باید تطبیق میشد در اغلت، ادرکت باید تطبیق میشد در اغلت، لذا اغلت رو گفت. ولی میتونست اولی هم ادرکت بگه، ولی ادرکت باید تطبیق میشد در اغلت. خب حالا احتمال دوم رو داریم رد میکنیم. احتمال دوم مقدمه ردش این بود که اگر جزئی و اون جزئیات فاسده به ماهیت جزئیات ادراک شوند، در واقع معقول نشدند بلکه محسوس شدند. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که اون چه که محسوس می شود به وسیله ابزار محسوس می شود. پس اگر فاسدات بخواهند به ماهیت فاسدات ادراک شوند، باید با ابزار ادراک شوند. این نتیجه، این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای یه مقدمه دیگری و نتیجه میگیریم. میگیم جزئیات اگر بخواهند به ماهیت جزئیات ادراک شوند، باید با ابزار ادراک شوند. این مقدمه که نتیجه قیاس قبلیمون بود، اینو زمینی میکنیم به اینکه واجب تعالی ابزار ادراکی ندارد. نتیجه میگیریم پس جزئیات رو احساس نمیکنند. نفی احساس از واجب میکنیم و بعدا میگیم نفی احساس از واجب نفی نقص، نه نفی کمال، و رضا اشکال نداره. و لحنو قد بیان در کتب اخرى مثلا در باب نفس، در علم و نفس بیان کردیم که هر صورت محسوسهی محسوس به حس داره و همچنین هر صورت خیالیهی که محسوس به حس باطن است، فا اینما تدرک من حیثوهیه محسوسه و متخیله به آلت متجزعته. اگر بخواد معقول بشه احتیاج به آلت نداره، اما من حیثی که محسوس است یا من حیث این که متخیل است احتیاج دارد که ادراک شود به آلت متجزعی، با ابزار باید ادراک بشه، ابزاری که تجزیه میشن و مرد شود. وقت بعد اضافه میکنیم که ابزار برای خدا نیست، پس احساس برای خدا نیست. تا گفتیم احساس برای خدا نیست، شخص اشکال میکنه چطور یکی از کمالات و کمالات ادراکی به از خدا نفی کردی؟ جواب میدیم که نفی احساس نفی کمال نیست. بله نسبت به ما نفی احساس نفی کماله، اگر ما نابینا باشیم یعنی این کمال رو نداره، اما برای خدا نفی احساس نفی کمال نیست، نفی نفسه. همونطور که بسیاری از افعال رو از خدا نفی میکنیم و این نفی نفسه. مثلا حرکت برای ما کمال، ما اگه فلج باشیم حرکت نکنیم میگن ناقص شده. حرکت برای ما کمال، اما از خدا حرکت رو نفی میکنیم، میگیم خدا حرکت نمیکنه. پس همونطور که نفی بسیاری از افعال از خدا نفی نفس است و اشکال نداره، نفی بسیاری از ادراکات هم از خدا نفی نفس است و اشکال نداره. و کما این که اثبات کثیری از افعال مثل حرکت، اثبات کثیری از افعال برای واجب الوجود نقص است برای واجب الوجود و باید سلب شود، همچنین اثبات کثیری از تعقلات برای واجب تعالی نفی است، باید نقص است باید نفی شود. میتونه باشه میتونه نباشه، ما میخوام بگیم اونی که همراه زمان نیست برای خدا هست، میتونه همراه باشه که
اون
اسم اول تعقل زمانیه، این احساسه. اون که در فرض قبل گفت، در منبشن آخر گفت، تعقل زمانی بود. این یکی احساسه. تعقل زمانی هم حکم احساس رو داره، ولی فرق میکنه با احساس. تعقل بالاخره بله، اینی شما نفس کردم در بچه قبلی که خوندیم، ایشون تغییر علم رو محضور قرار میده در بچه قبلی. در این بچه که الان میخونیم آلت متجزه داشتن رو محضور قرار میده. در اون بچه قبلی گفت لازم میاد علم خدا تغییر کند و در نتیجه ذات خدا تغییر کنه. در قبل از ثم الفاسدات که خوندیم اینو گفت. در ثم الفاسدات در این احتمال دومش داره میگه اگر واجب تعالی بخواد جزئیات درش بکنه لازمه که به آلت درک کنه. در اون یکی گفت اگر بخواد جزئیات درک کنه تغییر لازم میاد. در این یکی میگه اگر بخواد جزئیات درک کنه داشتن آلت لازم میاد. و هر دو مسئله
از دو
بله دیگه اونجا تعقل مطرح بود. اون یعنی در قبل ثم الفاسدات تعقل زمانی رو مطرح کرد، اینجا الان داره احساس رو مطرح میکنه. در تعقل زمانی آلت لازم نمیاد، ولی تغییر علم لازم میاد. در احساس آلت لازم میاد. بله، این دوتا با هم تفاوتشون این است. اول اشاره کرد
تعقل زمانی آلت
لازم نداره. نه، اگه تعقل باشه لازم نداره. اگه تعقل باشه آلت لازم نداره. چه تعقل زمانی باشه چه غیر زمانی. هر چی باشه، متعلقش هر چی باشه، وقتی من با قوه عاقلم پیش میرم احتیاج به ابزار نداره. اصلا قوه عاقله مجرده، معنی نداره عاقل از ابزار استفاده کنه. چه بخواد تعلق بگیره به کلیات، چه بخواد تعلق بگیره به جزئیات. عاقله اگر بخواد تعلق بگیره به محسوس، بخواد تعلق بگیره به کلی، به جزئی، به هر چی بخواد تعلق بگیره، بدون ابزار تعلق میگیره. چون اصلا تعقل مجرده. منتها اگر تعقل زمانی باشه تغییر میکنه، فقط محدودش تغییر میشه، الا آلت داشتن محدودش نیست. اونجایی که بخواد با احساس ادراک کنه آلت داشتن لازم میاد. اونجایی که بخواد با تعقل زمانی ادراک کنه تغییر لازم میاد، ولی آلت داشتن دیگه لازم نمیاد، چون تعقل که آلت نداره، یعنی قوه عاقله مجرده. خب از ثم الفاسدات عرض کردم بیان بعدی. و در این بیان بعدی ایشون سه تا فرض رو تر میکنه، سه تا احتمال رو تر میکنه. احتمال اول و دوم رو گفتیم، حالا احتمال سوم. که احتمال سوم به صورت اشاره میاد، کاملا بهش نمیپردازی، چون بعدا میخواد تفصیل داده بشه. بل واجب الوجود انما یعقل کل شیء علی نحو کلی، که این احتمال سومه. اون احتمال قبلی باطل شد، احتمال اول باطل شد، زیرا باعث این میشود که خود جزئی درک نشود. احتمال دوم باطل شد، زیرا باعث می شود که وسیله ادراک آلت باشد. پس هر دو باطل شد، سومی درست می شود که در سومی نه لازم میاد محضور احتمال اول که جزئی مدرک نشود، و نه لازم میاد محضور احتمال دوم که ادراک به توسط آلت باشد. این احتمال سوم قهرن، چون محضور اون دو احتمال قبل نداره، می شود احتمال صحیح. بلکه واجب الوجود تعقل میکند کل شیء، که ما به جای کل شیء این جزئیات رو گذاشتیم. الان نحو کلی رو حتما توجه داشته باشید که الان نحو کلی متعلق به یعقل گرفته بشه، متعلق به کل شیء این گرفته نشه، یا به تعبیر دیگه قید کل شیء این قرار داده نشه، قید یعقل قرار داده بشه. یعنی تعقلی که ما داریم، تعقلی که خدا دارد، این تعقل الان نحو کلیه، یعنی زمانی نیست. الان نحو کلی یعنی زمانی نیست، تغییر پذیر نیست. و معزالج یعنی با این تبیینی که کردیم معلوم شد که فلای عدو و انها شیعون شخصی. این تصریح عبارت تصریح ابن سیناست به این که شخصی هم لا یعذوبن، لا یعذوب یعنی لا یخفا، لا یعذوبن یعنی لا یخفا علیه، لا یخفا بر خدا حتی شیء شخصی. ایشون به این مطلب داره تصریح میکنه که خدا همونطور که به کلی عالمه به شخصیات هم عالمه. پس چطور قد داری از کجا استفاده کردی که ابن سینا علم به شخصیات رو در خدا منکره؟ این که داره تصریح میکنه که خدا عالمه به شخصیاته. این معذاله که اینطور معنا کردم، با توجه به آنچه که گفته شد معلوم میشود فلایت و انیشون شخص. یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که بهتره. معذاله که یعنی با وجود این که خداوند تعقل علی نحو کلی میکند، با وجود این شخص رو هم تعقل میکنه، چون تعقل علی نحو کلی به راحتی به کلیات تعلق میگیره، ولی تعلقش به شخص مبهمه که باید توضیح داده بشه. ایشون میگه با وجود این که علم خدا به جزئیات به نحو تعقل، اونم نه تعقل زمانی بلکه تعقل علی نحو کلی، با وجود این شخصیات هم تعقل میکنه، که تعقل شخصیت به این نوع تعقل سخته، توضیح میخواد و ما بعدا توضیح میکنیم. ولی میخوام بگیم با وجود این که خدا همه اشیا رو به نحو کلی تعقل میکنه، این تعقل علی نحو کلی کلیش به اشخاص هم تعلق میگیره، همونطور که به کلیت تعلق میگیره. و معذاله با وجود این که همه اشیا رو علی نحو کلی تعقل میکنه، فلا یعذب عنه شیئون حتی شیئون شخصی. وقت وقتی که شخصی از اون مخفی نمیشود، خب گفتیم مجردات هم که از اون مخفی نمیشود، کلیات هم که از اون مخفی نمیشود، پس هیچ شیئی از اون مخفی نمیشود، هیچ شیئی ولو کوچکترین شیئی باشه. رضا میفرماید ولا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، از اون مخفی نمیشود حتی مثقال ذره. که گفتن مثقال کمتر از مثقال ذره ما نداشتیم، ولی اگه کمتر داشتیم به اون تعبیر میکردیم. پس کمترین چیز چه در سماوات چه در ارض از خدا مخفی نمیماند. و هازا این که خداوند با این که تعقل علی نحو کلی دارد به همه اشیاء ریز و درشت حتی تا مثقال و ذره آگاهی دارد، این از عجایبی است که یه وجه تصورها الی لطف قویحت. تصور این مطلب احتیاج به لطف قویحه دارد. این تصورها زمینش بنگه در عجایب، این از جمله عجایبی است که اون عجایب رو با لطف قریحه باید تصور کرد. قریحه به معنی غریزه است، گاهی میگن قریحه شعر یعنی غریزه شعر، منتها قریحه که در اینجا هست قریحه انسان و انسان به ما هو عاقل، لذا مراد از قریحه در اینجا عقله. تصور این مطلب احتیاج داره به لطف قریحه، این لطف عقل. این مطالب رو که ما گفتیم یا این عجایب رو نمیشه با احساس و تخیل و اینها به دست آورد، اینا باید با عقل به دست بیاد، اونم نه عقل معمولی، عقل لطیف شده، لطف قریحته. عقل لطیف شده یعنی عقلی که کدورتهایش پاک شده باشه، کدورتهایی که از قواعد اشتباه کلامی یا فلسفی گاهی بر ذهن ما عارض میشه اونا پاک بشه، و الا با وجود اون کدورت ها نمیتوانیم این عجایب رو که از جمله همین مطلب مورد بحث ما درک بکنیم. برای این که بتونیم این عجایب رو از جمله این مطلب مورد بحث رو درک بکنیم، ناچاریم که قریحمون رو، عقلمون رو لطیف کنیم، از اون آلودگی ها پاک کنیم، بعد به سراغ این مطالب بیام و خمیدیم راحت این مطالب رو درک کنیم. و اما کیفیت زالک، کیفیت زالک، زالک اشاره است به یعقل و کل شیء علی نحو کلی، همه اشیاء را تعقل می کند علی نحو کلی تعقل می کند. چگونه علی نحو کلی همه اشیاء را تعقل می کند؟ اینو باید توضیح بدیم. حالا می خواهم وارد توضیح این مطلب بشیم و بیان کنیم که خدا چگونه به همه اشیاء از جمله جزئیات فاسده عالم است علی نحو کلی. هر چقدر علتش اینه که واجب تعالی سبب است، مبدا الکل است، و علم به مبدا مستلزم علم به معالیه. از این جهت خدا از طریق علم به خودش علم به همه موجودات پیدا میکنه، همه موجودات به سلسله علل و معلولی مرتب شدن و خدا بعد از خدا اسباب بلا واسطه، بعد اسباب بعدی، اسباب بعدی، همینطور هر سببی مسبب است برای قبلی، سبب است برای بعدی. این ترتیب موجوده و خداوند به سبب اول عالم، وقتی به سبب اول، به سبب و اولین سبب که خودش هست عالم، با علم به خودش، علم به مابعد دارد. مابعد نیست، اولین اسباب بعد از او هستند که مسبب خودش هست. با علم به این سبب بعدی، علم به مسبب بعدی، یعنی اون ردیف بعدی پیدا میکنه دارد. با علم به ردیف بعدی، علم به ردیف بعدتر پیدا میشود و هاکذا. منتها در مورد خدا نمیتوان گفت علم پیدا میشود. وقتی خدا به خودش عالم است، در همون ازل تمام مسبباتی که به ردیف بعد از خودش قرار گرفتن همه هم پیشش حاضر میشود. و با علم به ذات یک جا علم به همه موجودات داره، از این صد سفته تا اون آخر، به همه هم یک جا با تمام تغییرات و تمام چیزهایی که در درون خود این موجودات هست، بدونی که ذرت المثقالی فوت شد، مثقال و ذرتی می فوت شد، و همه ترکیب، همه هم یک جا. نه اینکه اول علم داشته باشد به این ردیف اول، بعد که ردیف اول آفرید علم پیدا کند به ردیف دوم و هرچه، اینطور نیست. بلکه از اول همه این ردیف های مرتب در او پیش او معلومن. چرا؟ چون همه این ردیف ها میخواد از همین ذات صادر بشه، از همین ذات واجب. و وقتی خدا به ذاتش عالمه، به تمام این ردیف هایی هم که ناشی از ذاتش هم عالم خواهد بود. خدا علم زمانی نداره، عقول هم که بعد از خدا هستن علم زمانی نداره. علم زمانی رو از اونها سلب میکنی. علم زمانی میاد تو این عالم ماده، تو عالم زمان. از اونجا که زمان شروع میشه، هر موجودی که تو زمان باشه علم زمانی میتونه داشته باشه. موجود موافق زمان علم زمانی نداره. ما تنها علم زمانی رو از خدا رفع نمیکنی، از موجودات مجرد هم رفع میکنی. بله، اونا واسطه زفیز هم دیگه. اگر واسطه زفیز باشن، موجود از مجرد هم به معالیل خودشون عالمن. یعنی هر موجودی به معالیل خودش عالمه، ما هم به معالیل خودمون عالمیم اگه داشته باشیم. البته ما فقط معالیلمون همون صوریست که در ذهنمون تصویر میکنیم و تخیل میکنیم، به اونا عالمیم. ما منتها از ازل عالم نیستیم، ما وقتی ساختیم عالم میشیم. البته قبلا عالم میشیم، بعدا میسازیم. یعنی به عبارت دیگه عالم شدن همان و ساخته شدن همان، اینطوریه. تو ذهنتون اینطوری تصور میکنه، چرا تصور کنه صورت پیدا میشه؟ چرا؟ چون اون صورت احتیاجی به قابلی ندارد، شما علت تامه هستید در اون صورت. نزار تا صورت تصور کنه ساخته میشه. خدا همینطور علت تامه است برای موجوداتی، در همون ازل همون موجودات حاصلن. تا خدا علم به اونها دارد، نمیتونیم پیدا میکنند. علم به اونها داره، اونها موجودن. از ازل علم به اونها داره، اونها موجودن. وقتی به ما هم از ازل علم داره، منتها ما احتیاجی به یه شرایطی داره وجودمون که اون شرایط فراهم نشده، لذا موجود نمیشیم. از ناحیه واجب تعالی علم هست، یعنی مؤثر هست، ولی ما احتیاجی به قابل داریم. قابلمون هنوز نیامده که موجود نمیشیم. بنابراین خدا در ازل عالم است، به علم فعلی به همه موجودات، علم فعلی که سازنده همه موجودات، این علم انفعالی. خدا علمش علم فعلی و سازنده همه موجوداته و در همون ازل هم باید همه موجودات ساخته بشن، مگر موجوداتی که شرایط وجودشون هنوز فراهم نشده، اونها وقتی شرایط وجودشون فراهم شد به نوبت موجود میشن. اما عقول شرایط وجودشون شرایط وجودی ندارن، شرایط وجودشون فقط فاعله که فاعلشون هم خداست و خدا موجوده. بنابراین عقول رو ازلی میدونیم، از این جهت ازلی میدونیم که از ازل علت تامشون موجوده و اونها هم به خاطر تلازم بین علت و معلول موجودند. اما ماها که موجود نیستیم، نه به خاطر این باشد که واجه از طرف واجه تالا علمی نیست یا علمش مؤثر نیست، بلکه از طرف او تمام قضیه، از طرف ما که احتیاج به قابل داریم مشکل هست که هنوز قابلمون نیمده. خب این هم کیفیت زالج، یه اشاره به مطلبش کرد و منطقه مثل که نمیتونیم واردش بشیم، وقتی ما اجازه نمیدیم، چلا میدیم برای جلسه آهیم دارم.